وبه نستعين. الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توثیقات عام بحث می کردیم، رسیدیم به آنجا که اقسام توثیقات رو گفتیم و بنا شد که توثیقات عام را مشهور و غیر مشهورش را شرح بدیم. گفتیم که توثیقات عام که مشهور و غیر مشهور دارد، مشهورش سه مورد دارد: یک، توثیق عامی که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی استفاده می شود. دو، توثیق عامی که از کامل الزیاره و سند آن استفاده می شود. سه، رجال مشایخ ثلاث. ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، اصحاب اجماع را توثیق، در تقسیمی که براتون کردم یادتان نیست، توثیق عام مسلم و مشهور، اصحاب اجماع چهارم هست بله و محل کلامه. تقسیم یادتونه. امروز درباره توثیق عامی که مربوط است به تفسیر و کامل الزیاره بحث میکنیم که بحث پرپیچ و خمی دارد. اولا معنای توثیق عام رو اشاره کوتاهی بکنیم و اون این است که موثق، شخصی که به توثیقش اعتماد می شود. اینو انشاءالله در بحث توثیق خاص بحث میکنیم که اعتماد به توثیق موثق از چه راهی است. از راه شهادت، خبرویت و مجموع امتیازات اعتماد اصحاب در توثیق خاص بحث می شد. اما اجمالا این توثیق توسط شخص موثق گاهی به صورت خاص هست که شیخ توسی، مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی را میگد ثقتون عینون یعتمد و به حدیثی به خصوص، و یا تضعیف میکند که میگد این مورد اعتماد نیست، ضعیفون، به خبرش اعتماد نمیشه. و گاهی هم موثقی مثل شیخ طوسی و نجاشی و اعضابشون مثل علی ابن ابراهیم قمی، ادهی را، مجموعی را که در یک جا جمع شده باشند، مثلا در یک سند کتابی آمده باشند، می فرمایند مجموع این روات که در این سند آمده اند اینها موثقند. این توثیق خاص به خصوص فردن فردن نیست، توثیق مجموعه است. این معنای توثیق هست. معنای توثیق عام که فهمیدیم، اولا میریم به سراغ تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، بعد میبینیم که اشکالات در اون رابطه چیست و راه‌حل‌ها. اما تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه اش آورده است خود علی ابن ابراهیم قمی، میفرماید و نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الینا من مشایخنا و ثقاتنا و ثقاتنا، این کلمه و ثقاتنا، عن الذين فرض الله طاعتهم، الذين فرض الله طاعتهم ائمه، ثقات رواتی که علی ابن ابراهیم از اونها نقل می‌کند. می‌فرمایند من در این سند ذاکرون ذکر می‌کنیم، خبر می‌دیم از اون مشایخ. مشایخ در اصطلاح رجال شیخ الحدیث مروی عنه راوی است، مروی عنه یک راوی شیخ اون راوی است، و بعد از اون روات دیگری که به واسطه باشد هم بازم مشایخ به حساب میاد. من مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم عن الائمه، فرض الله طاعتهم ائمه است. سید الاستاد در کتاب معجم الرجال جلد یک صفحه 49 می فرماید فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. این ظاهر بیان علی ابن ابراهیم خمینی درست هست، ظاهر کلامش و آخرم همینه دیگه، مخبرون ذاکرون مشایخنا مشایخنا و ثقاتنا، یعنی در این کتاب، کتاب تفسیر که از ایشون هست، فقط از ثقه نقل کرده است و روایت کرده، لا یروی الا عن ثقه، مت کامل، دلالت کامل، بیان شیخ قمی علی ابن ابراهیم شبهه ندارد که دال بر این مطلب است که او در سند تفسیر خودش فقط از راوی ثقه نقل کرده، در دلالتش بحثی نداریم، برخلاف اصحاب اجماع که بعد در دلالت اون جمله بحث داریم. بیان کامله. خب بیان که کامل بود، در این جهت هیچ اشکال و شبهه‌ای وجود نداره. همونطوری که سید الاستاد فرمودن همان است. اما اعتبار تفسیر اجمالا و بعد هم تعرض به اشکالات و شبهات. تفسیر قمی که از مرحوم علی ابن ابراهیم قمی هست که شیخ کلینی است، کلینی قدس الله نفسه و زکیه، روایات کثیری را در ابواب مختلف از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، شیخ کلینی است. و تفسیر ایشون از اقدم و امتن تفاسیری است که تفسیر روایت، تفسیر کتاب به سنت است، تفسیر روایی است و رنگ و بوی ولایت هم کاملا در این تفسیر برجسته، شفاف و بارز و مشهود است. تا بدان جا که وهابیت یکی از نشانه ها و اهدافی را که علیه شیعه در نظر گرفته اند تفسیر قنی است، که در این تفسیر مضافاً بر اعلان ولایت و اظهار ولایت در حد اعلا از براءت هم خبرهایی هست که وهابی ها رو اون ظلم میکنن. خب این تفسیر و این مفسر، خود این مفسر از اعلام قرن سه و چهاره، بین قرن سه و چهارمه، تفسیر از اون قرن، اقدم تفاسیر. خب برای تأیید این مطلب و متانت و اعتبار خود تفسیر، شیخ نجاشی در رجال خودش در ضمن توثیق خود علی ابن ابراهیم که میگه ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب له کتب منها التفسیر. نجاشی تفسیر تأیید کن، یک شهادت نجاشی. دو رجال عفوان فهرست شیخ طوسی باز هم علی ابن ابراهیم را که توثیق می کند که معتمدون ثقتون فی الحدیث، بعد صریحا اعلام می کند که لهو تفسیر، تفسیر رو. این دو تا علم خود کتاب تفسیر رو صریحا اعلام و تأیید کند. و همینطور صاحب وسائل در وسائل شیعه جلد یک، یعنی مقدمه دیگه، در مقدمه کتاب چاپا فرق میکنه، عنوان من صفحه 5 هستش، چاپ کتاب حقیقی فرق قدیمی تره، می فرماید که من در نقل روایات در وسائل اکتفا به کتب اربعه نکردم و کتابهای روایی دیگری را جمع کردم از اونها روایات، اون کتابهایی که نسبت اون کتاب ها به مؤلفشان به توافق ثابته، که از جمله تفسیر علی ابن ابراهیم. بنابراین در اصل تفسیر همونطور محقق مدقق فقیه بزرگوار و رجالی عظیم الشأن تاریخ اخیر مرحوم آقا بزرگ تهرانی، ایشون هم در کتاب ذریعه جلد 4 صفحه 302 ذکر میکند تفسیر القمیر لشیخ ابی الحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمیر، و بعدم در باره خصوصیات این تفسیر بحث میکند و مطلب رو کاملا اشباه میکند. بین فقهای اخیر و اهل حدیث یک مورد اختلاف و خدشه درباره اصل نسبت تفسیر به علی به ابراهیم وجود ندارد. این تا اینجا از تفسیر. و اما اشکالاتی که اخیراً بعضی از محققین یا باحثینی که برای بحث رجال وقت هزینه کردن و زحمت کشیدن، شکر الله مسائیهم الجلیله، یه نکته هایی را به عنوان اشکال یا سوال مطرح کرده اند که به این سوالات و اشکالات اشاره کنیم بد نیست. نکته اول، در کل دو تا اشکال را در باره سند تفسیر عرضه کرده اند و اعلام کرده اند. دو تا اشکال بیشتر نیست. اشکال اول این است که میگویند راوی اول که تلمیذ علی ابن ابراهیم قمی است، راوی این سند که از خود علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنند، عباس ابوالفضل. عباس ابوالفضل با سه واسطه به موسی بن جعفر میرسد. از اصحاب امام هادی علیه السلام هم بوده. در این رابطه نکته ای را که مرحوم آبزرگ تهرانی آورده است، این نکته را گرفته اند و به عنوان اشکال علم کرده اند. می فرماید که خود ابوالفضل، همین عباس، در اصول رجالیه اسم ازشان به ثبت نرسیده. اصول خمسه رجالیه برای این، اگر ما باشیم و توثیقات خاص، ایشان توثیق خاص ندارن، بنابر اون مبنایی که فقط جمود بشود به توثیق خاص، توثیق خاص ندارن. توثیق خاص که نداشت، بعد جمودم اگر شد چه میگیم؟ میگیم نقل اعتبار علیعظم الله ندارن. حالا من علیعظم الله خاطر ذهن خودم میگم نقل اعتبار ندارن. از کل این سند تفسیر نتیجه تابعه هست. ما اون کلمه رو نتونستم به کار ببرم در باره عباس. ما هست با ساد بگیم دیگه که درست بشه. اون اصطلاح با سینه به حضور شما. بنابراین یک نونه راوی هم که توثیق نداشت، طریق از اعتبار افتاد، کل این سند زیر سوال میره. اون اعتباری که ما براش قائل هستیم دیگه نیست. این یه دونه اشکال.
شیخ
نه شاگردش همون عباس ابوالفضل شاگردش
کتاب رو
املاش املاش رو کتابتش رو ایشان کرد. میگه به املا بگونه اما بعد اشکال فهمیدید دیگه درسته؟ آره ایشان کاتب بوده پس میشود راوی و ناقل و اون توفیق خاص ندارد و نقل او که زیر سوال رفت این سند توسط او به نقل رسیده نتیجه تابع اون تکه خاصی از پیش مهره هاست پس اون یکی که توثیق خاص نداشت او نقل کرده او به کتابت رسونده زیر سوال میدند این یه دونه اشکال این اشکال رو که بعضی از عزیزان از خود ذریعه گرفته اند ولی تا آخر شاید نخوندن یا قصدشون اشکاله آدمی که قصدش اشکال باشه اشکالو که ببیند به جوابش دیگه توجه نمیکنه به جواب توجه نکرده است که خود صاحب ذریعه اینو جواب داده می‌فرماید که هرچند این آقا در اصول رجالیه ذکر نشده اما پدر و جدش رو در اصول آورده اند و از اونها ذکر به میان آمده اما می‌فرماید که خود این سی آقا امامزاده بزرگوار در عامه عبارت شده خونم مز و ها نعم نعم العباس هازا نعم العباس هازا مذکور فی عامت کتب الانساب مسلمون عند النسابین اینجا نخونم این دیگه اعتبار این اثبات اعتبار اون روز گفتم برای شما که توثیق کل شخص به حسب توثیق امامزاده یک نوع خاص از توثیقات و توثیق رجال غیر امامزاده نوع دیگه توثیق امامزاده به همین شکله که خود علامه آقا بزرگ تهرانی می فرماید مسلمون عند النسابیین بعد کتاب هم اسم می برد از جمله در کتاب بحر الانساب و عمدة الطالب و الکتاب المجدی در این کتب معتبر انساب این امامزاده ذکر شده امامزاده ای که در کتب انساب که امامزاده ها نقل می شود با جلالت شأن با کرامت با مکانت می تونیم بگیم اگه نگیم بالاتر از توثیقه بالاترین توثیقه در این مسئله پس توثیق امامزاده متناسب با شأن و شعور امامزادگیش
در این کتب امامزاده های با جلالت
عمدتاً امامزاده هایی که براشون اعتباری هست مکانتی هست و ذکر میکنن فضائلشون نام جعفر کذاب در این گونه از کتب به عنوان امامزاده با جلالت مذکور نیست در این بحثی نیست
استاد امام بودن که آمون مذهب بودن
امامزاده آنی مذهب من تا حالا برنخوردم، در تتبع ناقص خودم امامزاده آنی مذهب برنخوردم، منتها گاهی اگر ذکری از یک خلیفه به عنوان احترام شده باشد اون را ما حمله و تأخیر میکنم. این مطلب تا اینجا تمام. درباره عباس ابوالفضل اشکال تقریبا پیش خود مستشکلین هم اشکال برجسته نیست، مضافاً بر این که همونطوری که بعضی از عزیزان اشاره فرمودن علی ابن ابراهیم شیخ کلینی است، با این قرب زمانی یک نفری که تلمیز شیخ قومی باشد خودش شخصا مورد توثیق عملی او خواهد بود، مورد توثیق عملی خود علی ابن ابراهیم قومی خواهد بود، اون تلمیزی که تمام ابحاث تفسیر را به او املا کرده است. طبیعتا چقدر مورد اعتمادش بوده دیگه، اعتماد عملی چی نشد؟ توثیق، مضافاً بر همه این حرفا توثیق عملی خود علی ابن ابراهیم هم ثابت و مسلم. در این رابطه اشکال آنچنانی نیست، اما شبهه دوم یک کمی مشکله.
این شبهه دیگه
که نیست، نه اومده تفسیر اومده اشکال دوم. اشکال دوم یه نیم لحظه سبب مرمله
ایشون هستی که کجاست؟ عباس
عبدالفضل مازن دارم،
همین که عباس و عبدالفضل هست خودش استرابیه
دیگه، اشکال که ابوالفضل اشکالی یخ ابوالفضل اشکالی یخ
برای اون کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم نم کردن، اصول کافی هم از تفسیر نم شده، خودش نشون نمیده که ایشون ابوالفضل عباس هم مورد اعتمادشون بوده.
اون را در قسمت اصل تفسیر گفتم که تفسیر، اصل تفسیر، تحقق تفسیر پیش فقها گفتم که در حد تواتر از مشایخ ما بگیرید تا شهادت موثقین خاصم نقل کردم، نجاشی و شیخ طوسی که دیگه بالاتر از اون نمیشه، اصل تفسیر شک درش نیست. حالا مضافاً بر اصل تفسیر از فرمایش شما میتونی استفاده را بکنی که اصل تفسیر با اون ادخال و استحکام که بود اون اثر رو میگذارد به چه؟ اینکه طریقش هم باید درست باشه، منتها با دقت رجالی و ریزنگری و جمود در چی؟ توثیق خاص. میان چه میکنیم؟ میگیم این عباس ابوالفضل امامزاده در اصول رجالی توثیق خاص ندارن. این اشکال رو جوابش دادیم، جوابش کامل بود دیگه، ظاهرا کسی در این رابطه اشکالی نمیتوند وارد کنه. این تمام. اما شبهه دوم یک کمی مشکل دارد که درباره ابو ابوالجارود بنده حقیر درباره خود شخصیت ایشان میخواستم اینه بگم، یادم یا جا انداختم، درباره خود شخصیت ایشان هم تحقیقی که کردیم بین مؤمنین، این یه نقطه یادم رفته بود که الان خدا خیر شما خدا خیر شما. مضافاً بر همه این حرفا در منطقه‌ای که زندگی می‌کرد است مازندران، قدیم مازندران نمی‌گفتن، طبرستان و کل منطقه این دو تا استان مازندران و گیلان رو تبرستان بود که مسکن شیعیان قبل از نفوذ خلفاست، یعنی شیعیان اصیل زمان امیرالمومنین. از اول که شیعه وجود گرفته اینجا یک شعبه آمده در تبرستان. داستانش طولانی، قسمت از امامزاده ها که اونجا آمدن خاطر اون جاذبه بوده، بخش عظیم از امامزاده ها توسط آقا امام رضا آمد و اون قسمتی که به خاطر تشیع بوده و از قدیم و ندیم به قول عوام عمدتا در تبرستان بوده است که مؤمنین منطقه به شخص عباس در حیاتش و بعد از وفاتش احترام و تکریم خاصی داشته اند، اعتبار کل مؤمنین منطقه با عنوان علم شیعی و شخصی از نسل ائمه اطهار مورد احترام و تکریم مؤمنین، یک نوع توثیق عملی و اعتماد. و الان من اون تحقیق کرده بودم قبلا، الان دقیق در حافظه‌ام نیست که کدوم شهر کجا بوغش کی آباد شد اینا، این اگر خواستید نسیه باشه بعدا براتون میگم. فعلا در حافظم دقیق نیست. اینقدر که من تحقیقم رسیده بود این بود که مورد احترام و اکرام مؤمنین با خودش میشود یک نوع اعتبار. درباره خود عباس ابوالفضل مشکلی نداره، اما شبهه دوم قصه ابوالجاروده. ابوالجارود شیخ آقا بزرگ تهرانی میفرماید تفسیر که نقل شده، تفسیر علی ابن ابراهیم خمی، روایاتی را که از امام باقر نقل میکنن، این راوی از امام باقر ابوالجاروده، راوی از امام باقر ابوالجاروده در باره تفسیر. و روایات فقط از امام باقر امام صادق از بقیه ائمه نیست و سنده روایاتی که از امام باقر هست در بردارنده ابوالجارود، و ابوالجارود هم یک تفسیر دارد خودش و می‌فرماید آقا بزرگ تهرانی از صفحه 302 تا صفحه 309 می‌فرماید روایات ابوالجارود را عباس ابوالفضل اضافه کرده برای اینکه تفسیر کامل تر بشود، و بعدم می‌فرماید سعیش بر این بوده که اختفا و اختلاط بین این دو تا تفسیر به وجود نیاد، تفسیر علی ابن ابراهیم خمی از تفسیر ابوالجارود جدا بشند، لذا اونا نقل کرده جداگانه در ضمن نقل تفسیر قمی. خب این یه دونه مطلب که محقق تهرانی میگن. نکته دیگر، شیخ نجاشی میفرماید که ابوالجارود زیدیه هست و زیدیه هست که هیچ از امام باقر روایت نقل میکرد، اما وقتی که امام زید قیام کرد تغییر مذهبه و از تشیع آمد زیدی شد. احساسات چطوریه؟ دیگه امام باقر مثلا حرف نمیزنن، زید قیام کرده است علیه ازا گفت نه من اینه خواهم، رفت زیدی شد. او اون را عبارت استفسره نمیگرد، استظله میگرد دیگه علیه ازا بالله. اینجوریه، خیلی قصهش خطرناک. این یه نکته. نکته دیگر هم شیخ طائفه می فرماید که ابوالجارود زیدی که تنها نیست، مؤسس طائفه زیدیه یه جارودی هست. اون اشکالات رو ببینید،
مؤسس طائفه
زیدیه جارودیه، خب اینا مؤسس، اونم تغییر، خیلی خطرناکه، چیکارش کنیم؟ این اشکال بسیار عمده است که اینجا گرفته شده. با تمام اعتماد به تفسیر و وجود تفسیر و تواتر تفسیر ما بیم بحث سندی میکنیم، بحث سندی کردیم، اون هم با مسلک سید الاستاد که اعلام نمی کنه، ولی مشیش اعتماد اصلیش و توثیق روات و صحت سند.
از مشایخ
از مشایخه منه؟ از مشایخه که راوی بلا واسطه است از امام باقر، از امام باقر بلا واسطه نه، از اصحاب امام باقر، اصحاب بوده نقل کرده و آخرش هم تغییر به خاطر قیام حضرت زید یا به قول زید یا به واسطه قیام امام زید.
سایه
نقل
روایت قبل از این
گمراه
شدنش باشه
مشکلی نداره، حالا صحبت اونها رو بگیم تعرض بکنم. خوبه، حرف خوبیست. این آدم اینجوریه، تمام اشکالی که در باره عبدالجارود بود تا این حد، اما رفع شبهه، این اشکال رو که رد میکنن گفته میشود که اولا عبدالجارود توثیق خاص ارچند از سوی شیخ نجاشی و شیخ طوسی ندارد، اما از سوی دو تا شیخ بزرگی که به عنوان موثق خاص هستند توثیق دارد، یک شیخ مفید در رساله عددیه می‌فرماید که شیخ می‌فرماید که عبدالجارود از رؤسایی است که حلال و حرام رو از اونها گرفته ایم و تا این حد ایشان را توثیق میکنن، از جمله رؤسای، از جمله اعلام رؤسایی است که حلال و حرام مذهب از سوی اون اعلام به ما میرسند. و همینطور ابن غزائری میفرماید ثبت، به این مضمون ثبت اعتماد الاصحاب علی ما رواه ابوالجارود، توثیق دو تا موثق به این عظمت. ابن غزائری هم که دیگه میشناسید. برای این توثیق خاص با شهادت دو تا موثق براش ثابت شد، مضافاً دو تا توثیق عام هم دارد، یک از رجال صفوان ابن یحیی است، دو در سند کامل و زیاره هم آمده است، سه سید الاستاد میگن در سند تفسیرم که آمده بازم توثیق عام هست. توثیق خاص و عام براش ثابته. آقا مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی هم وثاقتش رو در ضمن بیان مبسوط تأیید میکند، اما درباره استزلالش چه میشود؟ یک نکته را سید الاستاد دارد که خیلی جالبه اگر بتونیم این رو کاملش کنیم. میفرماید مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا که باب شش حدیث شش و هفت، حدیث معروف است دیگه، برخورد این حدیث، حدیثی است که از جابر بن عبدالله انصاری درباره لوحی که در دست حضرت صدیقه طاهره بود در بردارنده اسماء ائمه معصومین دوازده تا، میفرماید این اول جارود روایت را از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، بقیه روایت هم توثیق شده. این یک راوی که نقل میکند از امام صادق، امام صادق بعد از امام باقر دیگه دوران زیدیه گذشته، دوران قیام زید، مورد اعتماد صدوق و روایت محتوی عقائد امامیه، اسم چهارده هست، دوازده امام، روایت هم از حضرت صدیقه طاهره میگد، میفرماید این روایت نشون میداد که ابوالجارود از زیدیه برگشته به مذهب حق. این اعتراف اعتقادی است، یک نقل عادی نیست، یک اعتراف اعتقادی و ولایی به معنای کامل. علل اقل این، علل اقل شما میگیم، علل تحقیق اقل اینه، اقل شه کمترین چیز اینه که این شرح و تحلیل سید الاستاد اون اشکال زیدیه بودن رو کمرنگ و کمرنگ میکند. پس از که اشکال زیدیه بودن کمرنگ شد، توثیق مثل شیخ مفید و ابن غزائری هم در کار بود، مضافر بر آن ممکنه بگیم روایاتش قبل از اون حالت آرزیش هست و مجموع این نکات نقل اول جارود اشکالی ایجاد نمی کند. مضافر بر این نکته اصلی اینه که همونطوری که مرحوم آقا بزرگ فرموده، روایاتی که در تفسیر کامل و زیاره از طریق ابوالجارود از امام باقر نقل میکنه در حد یک متمم و یک مکمل مضمون با مضمون نقل از امام صادق مساوی است و موارد جزئی است. بدنه اسناد کلا نقلی است از امام صادق، در اونجا دیگه اول جارودی وجود ندارد. این نکته اصلی برای حل مشکله. بنابراین اون سندهایی را که عدل جارود هم نقل کرده مرحوم آقا بزرگ می‌فرماید بقیه رواتش شناخته شده و توثیق دارد و موثق است، به جز کثیر ابن عباس که ایشان می‌فرماید یک نفر به نام کثیر ابن عباس در حالی که طریق دیگر هم دارد جایگزین برای کثیر و کثیر ابن عباس، اون یک نفر که توثیق ندارد اشکالی در صحت کل سند ایجاد نمی کند. بنابراین دو تا شبهه‌ای که درباره سند کامل و زیار وجود داشت الحمدلله مرتفع شد، سند درست، اتقان تفسیر در نهایت، دلالت هم واضح، رأی سید الاستاد هم این است که این توثیق عام درست کامل مورد اعتماد هست و فرمایش ایشان هم در نهایت متانت است برای شادی روح حضرت معصومه صلوات الله علیها.